خدمت و سوالات هستم. خواهش میکنم. حالا ثانوی کردیه.
ثانوی هم که باشه یعنی ما یه ربیع غالب می‌داریم، یه عنوانی میاد و مثلا فرض کنید محدود عنوان داره، خیلی یه جایی اون حکم اولی میاد کارو میشه، در حالی که تو نظام یه جور طراحی کرده همیشه سرمایه در گردش.
خب اونو توضیحش رو باید توضیح خود شما، من که قائل نیستم. نه خودش عرض کردم چرا توی زمانی که اگه شما همه را ابزار تولید بهشون دادید دیگه اون حالتی پیش نمیاد. در این حالتی که الان زمین کجه، هر اموالی الان شما تو فضای تورمی کسی که املاک داره ضرری نمیکنه، اما کسی که فقط اسکناس میگیره کارگر یا کارمنده همیشه ته صفحه او پایینه. شما اگه او را هم دارا کردی با ابزار تولید، یک جور یک نواختی و نزدیکی و هم اتفاق میفته، بعضی از احکام ثانویه دیگه از بین میرن.
باز همین فرض شما سرمایه در گردش میشه ازش سود بردن، وقتی که ما ابزار تولید هم متوازن توضیح کردیم.
سرمایه در گردش عرض کردم وقتی توضیح میده باید تو نظام خودش بیا ببینیمش، اون حکم اولی اصلا، اون به عنوان حکم اولی میگه اون رو. خب ما اصلا توضیحش ندادیم اون حکم اولی شو، تسالم کردیم، همون گفت چیزی بگویم که همه قانع بشن، که الان با یه حالت بیماری مواجهیم. شما میگی الان این کارو بکنید آقای فقیه، ضرر داره الان برای جامعه، برای خیر عمومی. قصد حیث ثانوی الان احتجاز کرد، ولی نظریه خودش واقعا حکم ثانوی نیست تو این زمینه با. که اون جلسه سوم توضیح میگیره که کل نظامش رو باید بگیریم. حالا بعد دیگه عبارات خودشون، چون دوباره ما باید مراقب باشیم علارغم نزدیکی هاشون با هم حرفاشون رو حمله به هم نکنیم، یه تفاوت هایی هم بینشون هست. بله بفرمایید.
مجاز دونستن، یه مورد که تحت سرمایه در گردش باشه رو مجاز ندونستن. من سوالی که برام جدی شده اینه که مرز ابزار تولید چیه؟ یعنی به چه چیز میشود گفت ابزار تولید؟ مثلا من الان نجارم، اره و چکش و میخ حتما همه قبول دارن که ابزار تولید منه. از چه جهت ابزار تولید منه؟ من اگر بدون اینا میخواستم میز و صندلی بسازم یا نمیتونستم یا بسیار کمتر و با بهره وری کمتری میتونستم بسازم. من اگر بیل نداشتم با یه سرعتی میتونستم پاک جا به جا بکنم، حالا که بیل دارم با سرعت بیشتر، یه جایی کلا امکان جدید برای من ایجاد میکنه، یه جایی سرعت و بهره وری من رو بالا میبره. از این جهت ظاهرن یه مرز خیلی نامشخصی با سرمایه داری
مشخصش کالا یا خدمت نهاییه. ببینید هی که تأکید میکردم دست آخر او چیزی که تو وارد معادله کردی کالا یا خدمتی را میافزاید یا نمیافزاید. اگر نمیافزاید سر کاریه.
من سرمایه درگردش، من به عنوان یک مغازه‌دار بدون سرمایه درگردش نمیتوانم به مردم خدمت بدهم. با سرمایه درگردش
نه، با سرمایه نمیتونی بدهم.
مرزش با سرمایه
نه، ببین با سرمایه نمیتونی، بدون سرمایه نمیتونی خدمت بدی، نه سرمایه درگردش. این درگردش بودنش یه قیدیه، یعنی از سر این که فقط این پول جا به جا شده تو پولی ببری. الان شما مثال واضح و رسواشو بزنین، شما الان اینو شهید صدر هم زده، مثلا شما الان همون اجاره ای که گفتیم این تو الاسلام یا خود الحیات مثال شهید صدره، شما یه خانه ای ساختی، یه خدمتی تولید شده به نام سکنا، اینو میفروشی به کسی، یه کسی میاد همین سکنای شما رو میخره بدون اینکه هیچ کار اضافه ای سرش انجام بده به یه اجاره بیشتری میفروشه. اشکال داره. چرا؟ هیچ چیزی اضافه نشده، تو فقط دست به دست کردی.
نه اضافه شدن یا اضافه نشدن دیگر...
نه نه، هم معیارش همیشه همین بود.
ابزار تولید بود.
نه نه، او که فقط تو تولید بود. ببینید یه چیز رو به عنوان معیار کرد، وقتی میخواست توی اون 500 تن حبوبات میگفت نه سکنایی مثل خانه اضافه شد نه حبوباتی اضافه شد، که تو قسم اول بود همش دعواش. ببینید اصلا معادله تورم چیه؟ هر واحد پول به ازای یک واحد خدمت یا کالا، اگر این نقص شد یعنی تورم به نظر ایشون. اقلن توجه میکنید؟
وارد ادامهش نمیشم. ادعا الان چیه؟ ادعای بنده الان در همین نقطه ادعای اینه که ابزار تولید و سرمایه در گردش از جهت ابزار بودن با هم دیگه تفاوت
باید تصویر ابزارش رو بگید.
معیار صریح و واضح
همون تصویر ابزار نداره سرمایه در گردش. اگه تونستید تصویر معقولی خود سرمایه ابزاره.
من بدون
سرمایه سرمایه نه سرمایه
سرمایه بدون در گردش
بله
سرمایه
بله. برای اونو پذیرفت دیگه
تاجر هر کسی سرمایه چند نمو ابزار تولید داره برای من من رو توانمند میکنه برای اینکه
بله بله
خدمتی ارائه بدم. حالا همین تکرار اگر دریافتش بکنن با تفاوتش با سرمایه در گردش
ببینید شما اون کسی که رفته گرفته به خاطر همین گفت توزیع هم اشکال نداره پول ببره دیگه، رفته آجر رو از سر کوره خریده آورده تو شهر میفروشه، خب یه سرمایه میخواسته که اون آجر رو بخره دیگه، آجر رو خریده برداشته آورده اینجا فروخته یه قیمتی میذاره روش دیگه، یه جابجایی یه تسهیلی صورت گرفت درسته. این تسهیل ما تو وجه درگردشش به من بگو نه خود سرمایه‌اش.
مرز درگردش بودن رو من با اجازه تو من چیزی که از سرمایه درگردش میفهمم اینه که سرمایه‌ای که من دریافت میکنم و در کسب و کار خودم به گردش میندازم. اگر این برداشت من اشتباه لطفاً اصلاح کنید.
نه چون این که کافی نیست برای سرمایه در گردش. ببینید هر کاری آخرش یه چیز سرمایه‌ای داره، یعنی پشتوانه سرمایه‌ای داشت که این کار درست شده، ولی شما بیای خود صرف این سرمایه‌ای که داری رو ازش کسب سود کنی غیر از خود اون شیئه، یه بار از نخود لوبیاه یه پولی میگیری، یه بار از سرمایه‌ای که توش گذاشتی، آره یه جور دلالیه دقیقاً. چه نشنیدم همش.
میگم دقیقاً من به شما سرمایه میدم از شما سود مطالبه میکنم. این ایراد داره دیگه.
اگه به شکل مضاربه ایش باشه نه. ولی به شکل دلالیش ببینید الان سر زمین یک چیزی رو یک دهم خریده آورده اون شی رو دوباره میخواد بفروشه، اما یه سودی به حسب این که من اینقدر سرمایه گذاری کردم میخواد سرش بکشه، میگه این به ازای چیه؟ به ازای نخود لوبیایی که از روستا آورده شهر درست، ولی اون اضافه برای چیه؟ اینو میخواد بزنه نه خود اون توزیع رو. توزیع رو میپذیره که توش سود ببره.
احتمالاً من نتونستم.
خب بازم من توزیع حالا جلسه بعد بیشتر توضیحش میدم. آره به نظرم میاد اینجوره. شما بفرمایید.
کار متجسده و مستقل ذاتم کار متجسده. خب سرمایه هایی که مثلا مورداریتون باشه اون هم خب کار متجسده. یعنی مثلا شما تصور کنید یک نفر 10 سال 20 سال هر خدمتی را یاده فرض بگیریم همه یک پیر رو هم باش کرده و حالا با ما هم باش کرده به نحوه پیر کار تونسته یک کار متجسده در شکل پول داشته باشه. خب اومده بوده یه یار بزرگ کار متجسده سرمایه هم حالا اگه به من یک سرمایه در گردش هم دارم در بگیریم من میدم خدمت مثلا داره چه احتیاجی رفت کنه احتیاجی به نقدی میگیره اومده مثلا یعنی جایی داره خدمتی را اینجاست اون خدمت احتیاجی به نقدی میگیره یعنی همه چیز حاضره برای تولید یا ایجاد یک خدمت فقط نقدی میگیره کفره اینجاره اینو نقد میگی فرم کنی یا اینو که مثلا مثال شما فرق نکنه آم یعنی عمده خرید کنه و خورده فروشی که این خودش یه خدمت یعنی
تو اینجا مشکلی نداره.
خب اگه مثلا عمده خرید کنه که یه قیمتی و با سودی خورده فروشی کنه اصطلاحاً اینجا خب چی اضافه نشده شده نه از توضیح
هم چرا دیگه خدمت توضیح صورت گرفته دیگه. ببینید خدمت توضیح یعنی یه چیزی رو از بیرون مرز سفارش داده با کشتی آوردن الان داره من که میگم از سر کوره اگه بر شهرستان میتونه پول بگیره ولی پول به ازای این توضیحه نه پول به ازای گردش سرمایش
کار متجسده باشه. این دو تا میارو من متوجه شدم از این حرف
کار متجسم موجب مالکیت میشه. سود باید یه کاری تولید شده باشه تا سود ببری. بله ابزاره الان اون پوله عرض کردیم خودش یه در واقع کار انباشته است، یه سند بی عنوان از یه کار انباشته است، مالکش ایشونه. ولی کی میتونه این پول دوباره پول بزاد؟ وقتی که یا کالا تولید کنه یا خدمت. همینجور دادنش مثل ربا میشه. من الان پولو به تو دادم، از پولم میخوام پول بگیرم. ای اسمش این میگه حرامه، این اشکال داره.
ابزار فرض کن ابزار تولید نیاز مثلا بهینه میکنه یا به نحوی میاد مثلا ارزش افزوده
یا کالاس یا خدمت دیگه.
اون هم به شکل نقدینگی اگه در
ایشون که الان مترقی ترین تعریفو کرد، گفت پول یه کار انباشته است، یه سند بی عنوان از یه کار انباشته است. آن دیگه از این ببینید اونم همینجوری نمیتونه بهره بگیره. دو کلام گفتم، یه بار اون به عنوان عمل متصل تو مالکش هستی، یه بار او کار میکند سودش به تو میرسه. اینجا هم کارشو تصویر کن، نه چون تو مالکش هستی پس هرچی از اینجا رد شد یه چیزی باید به من بده. اون محل گردش میگم سود در گردش کاری باهاش نکرده، او کار جداگونه پول گرفته ازش. ببینید دوستان خواهش میکنم به خاطری که انصاف راحت بشه وقتم الان کم همه رو بخونم، این صفحه 81 که کتاب از این کتابه بحث سرمایه درگردش رو ترک کرده تا 3-4 صفحه بعدش، این رو بخونید خوب از شهید بهشتی که دقیقاً چی رو داره رد میکنه، که اگه من بیانم ناقص بوده یا ایرادات مثلا باقیه جلسه بعد خوب حل بشه این قسمته. بله بفرمایید.
اونم اینه که در شراکت بین سرمایه و کار در واقع اون چیزی که از نظر فقه ممنوعه حد اول در بعضی حدود مثل مضاربه به صورت تقریبا اجمالی ممنوعه بحث زمان عامل و اینکه این به صورت تزیین شده سود حاصل بکنه. این در واقع همون نقطه ایست که اگر این عامل در مضاربه فعالیت اقتصادی به شکست منتهی شد یا به سود منتهی شد، در هر حالتی باید سود به سرمایه‌گذار منتقل نکنه. این نتیجهش میده که خوبی سوده دائم داره افزوده میشه، این افزایشه خودش به شکلی از آف هم مضاعفه این تبدیل میکنه به یک نقدینگیه متراکم که این موجب تورم میشه. اگه این رو بپذیریم،
اینو اصلا تو مضاربه گفته خودش،
بله تو مضاربه هست، ولی عموم افراد فکری تو عبود مبادلاتی و مشارشتی قابل پیاده سازی.
نه مثلا تو همون الان گردش بازرگانی چطوری قابل چیزه؟ الان تو تجارت روایته سوال میکنن از امام چقدر بفروشه، میگه هر چقدر خواست.
بعد هر چقدر خواست به زمینه اینه که به قولاتش من درست داشتیم به زمینه اینه که واحداً ریسکی رو بفروشه. این ریسکه باعث میشه که لزوماً سرمایه من
چرا دیگه یه سالی سود میکنه، مثلا سیب زمینی یه سالی میخوره تو سرش همشون ضرر میکنن، ریسک همیشه هست مخصوصا با جهات کشاورزی که ما داریم. فقط مشکل اینه که اون سالی که یک بار میکشه بالا هر چقدر دلش خواست میتونه بده، شهید بهشتی میگه اینجا هم نه. خب میخواد از راه دیگه، من راه اصلی خودش رو جلسه سوم میگم که به لحاظ شرعی چطور درستش میکنه، میگم این قدش الان با حکم ثانوی میگه.
سلام عرض
علیکم.
سلام با ویتامینن که پول بزاید این سرمایه تولید ارزش رو اشتباه کنه و کار صورت نمیده
وقتی مثلا به سرمایه گذاری های رایج مثلا تو کشور نگاه میکنیم که مثلا توی یه پروژه عمرانی توی یه مثلا شرکت مثلا خصوصی میدونم توی کارخونه ای سرمایه گذاری میکنیم، یعنی صرفا پولمون رو داریم وارد چرخه اون تولید میکنیم و اونجا تولیدی صورت میگیری، یعنی داره پول من یه کاری رو صورت میده که داره به قولی ارزش افزوده تولید میکنه. من از این و از این محل من دارم اونجا کسب سود مجدد می‌کنم، این سهم خودم رو می‌کنم. خب اینجا هم باز الان داریم می‌بینیم اینجوری می‌فهمم که شما داریم می‌فرمایید اینجا پول زاییده، درسته؟
نه پول کار زاییده، کار پول زاییده.
پس این
فرقش
با اون چیزی که شما
میگیم. ببین دوستان، از شهید مطهری استفاده کنم، از بحث روشن‌تر میکنه. شهید مطهری در جلد 20 ربا رو خواهش من مثال، خیلی مثال خوبی، من واقعا معلم شهید میگن، واقعا معلمه، یعنی خیلی شیرفهم میکنه حرفا رو. ربا رو با اجاره دادن مقایسه میکنه، میگه چرا این مثل اون نباشه. میگه نگاه کن، شما الان دقیقا مثل روزایی که ما زندگی میکنیم، اجاره باها رفته بالا و آدم احساس میکنه مستاجرش ظلم میشه. بعد با این حال میگیم که اشکال نداره تو اجاره بگیر دیگه. خب میگه اگر آمدی یه پولی رو دادی یه آدمی که میدونی مثلا نیازمنده و بعد ازش سود گرفتی، او رباست. اما اینجا هم الان داری یه خانه ای رو میدی به یه کسی که نیازمندم هست، بعد از او سود میگیری، از نشستن او اونجا سود میگیری، یا مثلا فرض کن حتی قرض اصلا دادی، قرض اگه دادی، یه تحلیل به اصطلاح همین از نوع قضایای تحلیلی میکنه. میگه ببین، شما اگه پولی رو به کسی قرض دادی، او رو مالک میکنی، او در پول تو الان مالک شده به قید ضمانت که همین مقدار رو به تو برگردونه. اگر دم در این آدم رو زدن و پولش رو دزدیدن، پول کی رفته؟ پول او رفته، نه پول تو، درسته؟ الان ما پول به یه کسی قرض دادیم، دم در دزد زدش، نمیگه آقا ببخشی پول تو بردن، نمیگه پول خودت بود، من با قرض تو رو تملیکت کردم، همه دیگه چیزش با خودت. اما در اجاره چی؟ تو نمونه اجاره خونه مال منه، اگه خراب شد خونه من خراب شده، نمیتونم بگم خونه مستاجر خراب شده، خونه من خراب شده. میگه این تحلیل رو نگاه کن، تفاوت ها رو دریاب که چطور گفته اونجا سود نگیر از قرضت، اما اینجا از خونت سود بگیر که اسمش شده اجاره، چون از همون خونه خودت سود میگیری اسمش شده اجاره، چون خونه خونه توه، به تعبیر آقایی که تشریف داشتم رفتن، سود و زیانش مال توه، اگه خراب شو هم مال توه. الان در مثال شما پول رفته تو چرخه، کار تولید کرده، کار سود تولید کرده، اما تو اون نمونه ها پول تولید میکنه، نه یه کار دیگه، چون به ازای اون کار پول گرفته بودی. ببینید من این دو عنصر رو میگم، توجه کنید، پول مالک میشی، اما وقتی سود میبره که وسط یه کاری یا یه خدمتی انجام بده، یا کالا تولید کنه یا خدمت، دوباره بهش برگرده پول، اشکال نداره. ولی شما به ازای اون کالا و خدمت پول جدا گرفته باشی، دوباره سر این سرمایه پولی بکشی، این میگه به ازای چیه؟ این به ازای چیه؟ به ازای توزیعت که خدمتی بود پول گرفتی که تسهیل کردی، پول به ازای این برای چیه؟ چیزی به ازایش نیست، نه کالا نه خدمتی. با اون مثال شما خیلی فرق میکنه، او رفته تو چرخه کار تولید کرده. خلاصه این عنصر کار همیشه باید هنده وسط باشه، کاری انجام داد که به تبع یا خدمتی تولید میشود یا کالایی، او وقت تصحیح سود میشه، در غیر این صورته سودش صحیح نیست. حالا تو مثالها و مناقشاتش بعدا بیشتر حرف میزنیم که چطوری هست. ما خدمت سنیم، خواهش میکنم.
توی موضوعاتی که شما فرمودید، من یه مثال استنتاج کردم از خروجی این نظریه میخوام بهتون سرازه کنم. به فرض اینکه دو نفر هستن، یه نفر یک میلیارد تومان الان سرمایه داره، این یا باید بره مقداری مثلا به فرض حالا مثلا یک تریلی جوراب بخره و بدون توضیح کنه، یا اینکه بره باهاش چند تا دستگاه ساخت جوراب بخره و جوراب تولید کنه.
خب
این دو تا گزینه رو پیش رو داره. با این مدل که شما فرمودید این 1 میلیارد تومان در اگر بیاره توی اون کار کنه تولیدی، چون این پول رفت توی تولید و داره تولید صورت میگیره، میتونه از اون 1 میلیارد تومان غیر از بحث عذرت و بحثای دیگه که داره از خود اون مبلغ سود دریافت میکنه. ولی اگر اون 1 میلیارد تومان جوراب به خره و بیاد پخش بکنه، فقط اون عذرت و پخشش رو داره میگیره. خب توی این حالت قطعا اگر که کسی نتونه از اون بهره اون سود اون پولش رو
بده، اونجا هم فقط سوده ها، اجرت دیگه نیست.
خب میاد توی بحث تولید، چون یعنی توی بحث تولید اون اجرت رو مثلا
نه دیگه، دوتاش که نیست که.
خب اون فرد هم داره سرمایه‌اش رو درگیر میکنه که ذخیره حالا تلاشی بوده که توی طول دوران داشته، و هم داره اینجا دوندگی میکنه و مثلا کار میکنه و زحمت میکشه. سامو کارگری یعنی اونجا داره کار میکنه، صرفا داره پول زحمتش رو میگیره. کسی که رئیس اون کارگر است هم داره روز 12 ساعت کار میکنه، هم 1 میلیارد پول خوابونده.
خب دو کار شده دیگه.
یعنی این مثلا مدل شما کار
نه دو حیث شد که این یه بار پول کارش رو میگیره، یه بار پول سرمایه‌اش رو میگیره. خود اون کارگر هم میتونه اینجور باشه که ما میگیم باید اونجور باشه.
پس میتونه دیگه پرادکت تولید میکنه و صاحبه.
ولی خب توجه بکن دو تاش کردی.
آره دو قسمه. خب ولی تو بحث توزیع فقط باید پول کاری که کرده رو بگیره.
خب چون یه کار داره انجام میده.
درسته. خب این حالا همه میره سمت توزیع. یعنی من حالا حسم اینه وقتی که مثلا جامعه ای رو با این فرمان اقتصادی پیش
ببرم، میرم به سمت تولید نه به سمت توزیع.
میرم به سمت تولید. همه تولید کننده ها مثلا جورابی که تولید کرده رو باید دو حالت داره، یا باید بیاره صاف دم در خونه بده به مصرف کننده خودش، یعنی سیستم توزیع از بین میره، یا اینکه دولت بیاد زیان بده مثلا از مالیات و اینا خودش توزیع رایگان انجام بده، یا اینکه به صورت حق العمل کاری بیان انجام بدن. این سرمایه‌ای که رو واسه توزیع کلا
شما رفتی تو برنامه
یه نفر بیاد. خب همین میخوام بگم که این
ببین ایشون هم میگه این رو
توزیعو داره از این
نه ببین ایشون هم نه اینجور نیست. اولا که همه آخرش توانایی‌های فرد همه یک جور نیست. هر کسی اصلا میتونه یه دوره‌ای تو توزیع باشه بعد بره تو تولید جابجا بشه، متفاوته. ایشون تو بحثی که تحت عنوان این که کسی رو به شغلی مجبور نکنید و آزاد باشه همین حرفا رو طرح میکنه. میگه اگر آمدیم و یه دوره‌ای همه آدم‌ها به سمت یه شغلی رفتن، مثلا یه شغلی پردرآمدتره، وقت چیکار کنیم؟ اینجا بین سیاست گذاری، برنامه ریزی و انتخاب فرد سعی میکنه یه تعادلی درست کنه به وسیله برنامه های حکومت. این میگم رفتی تو برنامه که برنامه ها این تنظیمه رو صورت بده، و الا عادتا آره میشه یه کسی همین الان مگه غیر از اینه؟ الان یه باره مثلا همون حبابه میفته توی دلار، همه میرن تو دلار، همون حبابه میفته تو مسکن، همه میرن تو مسکن. یعنی ما که الان به شکل ناسالمش همینو داریم. اون میخواد یه توزیع عادلانه‌ای بر اساس استعدادها و کارایی‌های آدم‌ها صورت بگیره و اجحافی نباشه. به خاطر همین همه جا حرف سود عادلانه میزنه که تولید مثلا اونقدر چرتر باشه که اصلا کجا تولید چرتره. الان نه توزیع، دلالی چرترین قسمت ایرانه. یه حرف هم از شهید مطهری بگیریم، میفرمود که جامعه عادلانه است که همه بهره‌مندی‌ها از کار باشد و کارها موجب بهره‌مندی شود. دوتاش هر کی بهره‌مندی کاری کرده باشه، نه سفت بازی و نشسته این کلش بازا با این کار میکنه بعد سرمایه و همینجور داره میره بالا. یه عددی رو میگن، یه درصد بالایی، حالا من میترسم الان بگم یه وقتی کم و زیاد گفته باشم، هولوش 30% بود تا جایی که یادمه، آدمهایی که طبقه بالای جامعه هستن اما هیچ کاری ندارن، طبقه بالا هم نشستن. از طریق چی؟ از طریق کلش بازی به اسم بورس بازیایی که داریم. کار مفیدی نیست، فقط جابجا میکنیم و میبریم. توجه میکنید؟ یه دسته هم کار میکنن بهره‌مندیش مال خودشون نیست، مال صاحبان سرمایه است. اینو میخواد حل بکنه شهید بهشتی که کار به صاحب سرمایه بخوره، یعنی اون کسی که کار کرده بهره‌مندیش هم به خودش برگرده، از اون هم همه بهره‌مندی‌ها از سر کار باشه. وقتی میخواد بهره‌مندی‌ها رو فقط مال کار کنه، باید حباب‌ها رو بگیره، باید دلالی‌ها رو بگیره. یکی از دلالی‌ها به نظرش اینجا بود که گفت که حالا میشه باز دوباره سر مصداقش بحث کرد ان شاءالله.
سوال آخرام رو سمت نقش از تو دانه بیشتر دیدگاه به نظرم خورد بود، یعنی رو بحث حالا مالکیت افراد و سرمایه افراد و حالا چه کارخونه چه کارگاه تولیدی، بحث کسری بودجه دولت و اینکه میتونه پول چاپ کنه، میتونه استقراض کنه و اینکه نرخ بهره بدون ریسک منشأ تمام این مصیبت هاست رو میگن همون نرخ بهره که دولت قرض میگیره. این
اینو دیگه باید این کتاب رو باید این کتاب خیلی از این سواله رو جواب داده، ولی جداگونه بحثی میخواد که الان مقدماتش نگفتیم و بریم اونجا اون بحث رو انجام بدیم. حالا مجالی باشه وقتی این کتاب ان شاء الله. سلامت باشید، خیلی ببخشید.